حقوق حیوانات و گیاهان و اشیاء، حتی اینکه اشیاء هم حریم دارن و درست به کار بردن اشیاء، ریخت و پاش نکردن، تبذیر، اسراف نکردن و از این قبیل، حتی رحمت در حوزه اشیاء، جمادات، حیوانات، نباتات تا انسان، رحمت برای شمال و جنوب که امروز دنیا تقسیم میشه به شمال و جنوب، غنی و فقیر، رحمت برای بشر قدیم و بشر جدید، چون بعضیا دایره فواید انبیا رو مختص به انسان قدیم میدونن، میگن یک بشر جدید دیگه از این مرحله عبور کرده و این اشتباه بزرگی است، نه بشر رو شناختن نه نبی رو. بنابراین رحمتن للعالمین رحمت شامل بی قید است، فقط برای انسان نیست، فقط برای مسلمین نیست، فقط برای مؤمنین نیست، برای عالمین است. خود این من فکر میکنم چند جلسه بحث میخواد که این مفهوم عالمین دقیقا یعنی چی و این رحمت چگونه رحمت شامل به عالمین تعلق میگیره و آیا ابعادش برای ما مفهومه یا نه. اصلا بخشی از این رحمت در گذشته تحقق یافت، آیا همش تحقق یافت؟ بخشی از این رحمت در آینده تحقق خواهد یافت، بنانچه بخش هایی از اون در گذشته تحقق یافت. خود این تعبیر روشن بشه، یکی از این رحمت ها، یک نمونه این رحمت مسئله وحدته، جنگ و ستیز و خشونت و قتل و درگیری، دشمنی نعمته، رحمت نیست، ضد رحمت، ضد نعمته. بنابراین پیامبر اساساً برای وصل کردن آمد، وصل کردن همه بشریت با هم، وصل کردن بشر و هستی که اینا یگانه باشن، بشر علیه هستی، علیه طبیعت و ماورای طبیعت، قوانین ماورای طبیعت نباشه. وحدت در درون خود انسان، وحدت ظاهر و باطن، وحدت نظر و عمل، یک پارچگی توحیدی، اینا همه جز اهداف و غایات حرکت انبیاست که اوجش در حرکت پیامبر اکرم در نهضت تربیتی پیامبر اکرمه. وحدت بین طبقات، اصلا نفی طبقات، نه یعنی نفی شکاف طبقاتی و کینه ها و الغه های طبقاتی. گفت انسان با انسان یکیست و متحد است ورای جنسیت، وحدت زن و مرد ورای طبقه، وحدت همه انسان ها، انسان ها رو با بر اساس ثروت تقسیم به طیف های بریده از هم، دشمن هم، رقیب هم نکنیم، برادر باشند و غنی مسئولیت شو در برابر فقیر و فقیر همینطور عمل کنه. به همه جا صحبت وحدته، وحدت نژادها، وحدت قبائل و شعوب که خداوند فرمود اختلاف نژادی و قومی و زبانی در شما، این اختلاف تفاوته، یه تفاوتها الهیست، ما این کار کردیم، انا جعلناکم شعوبا و قبائل، این تفاوتهای قومی، نژادی، زبانی، ملی، اینا کار ماست، منتها لتعارفو، برای که هم دیگر رو بشناسید، با هم دوست باشید، همکاری کنید، یکی بشید، نه لتفاخرو، به هم فخر بفروشید، نه که کی چه قومه، چه نژادیه، چه زبانیه، کی چقدر پول داره، کی جنسیتش چیه، زنی، مردی. بنابراین پیامبر یکی از جلوه های رحمت، رحمت بودن وجود پیامبر برای عالمین، این دعوت به وحدت و مبارزه با خصومت. منطقه وحدت وقتی حقیقتا وحدت است که توحیدی باشه، یعنی رو به حق باشه، وحدت بر باطل، وحدت بر ظلم، اتحاد در گناه، این اتحاد در واقع اولا وحدت نیست حقیقتا و ثانیا به نفع بشره. چرا وحدت نیست؟ برای که اگر بر اساس خودخواهی ها قرار باشه هر افراد ما ها تصمیم بگیریم، هر کسی دنبال منافع خودشه، وقتی که من دنبال منافع خودم هم، تو هم خودت، او خودش و خودش، آیا وحدت اتفاق میفته؟ اصلا ممکنه؟ امکان نداره. بر اساس خودخواهی وحدت اتفاق نمیفته، مگه وحدت سوری و نمایشی، هر جا زورمون برسه کلاه هم دیگر رو برمیداریم، یک دیگر رو قربانی میکنیم برای خودمون. اما اگر وحدت بر اساس نگاه توحیدی باشه، محورش منافع من نباشه، رشد من و تکامل من باشه، وقت رشد من با رشد تو هیچ وقت تعارض نداره، ولی منافع مادی من با منافع مادی تو تعارض پیدا میکنه. اگر مبنا شد رشد، وقت وحدت و اتحاد واقعا تحقق پیدا میکنه، چون همه یه چیزو میخوان و اون چیز دایرهش اینقدر وسیعه که به همه میرسه، کسی مزاحم کسی دیگری نیست. لذا اتحاد بر باطل اتحاد سوری، اتحاد ابدان است نه اتحاد قلوب، و پیامبر برای اتحاد قلب ها آمد. یکی از جنبه های این وحدت، وقتی که ایشون از وحدت بشری، اقبال به خداوند، وحدت در اقتصاد که فاصله های طبقاتی زیاد نباشه، همطور که میگن قرآن میفرماد که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، پیامبر میفرمان یکی از مصادیق این وحدت الهی اینه، کلوا جميعا ولا تفرقوا، همه با هم بخورید و پراکنده نشید. میفرمان این مصرف اقتصادی هم اینم مصداقی از وحدته. این که قرآن میفرماد چنگ بزنید به ریسمان نجات الهی و پراکنده نشید، پیامبر میفرمان این فقط تو شعار و حرف و نماز جماعت نیست، تو بازارم همینه، کلو جمیعا بخورید همه با هم، ولا تفرقو، موقع مصرف تو بازارم متفرق نشید، همه به فکر هم باشید، کلا هم بر ندارید. یعنی وحدت انسانی تو اقتصاد، وحدت انسانی در سیاست، وحدت انسانی در عرصه روابط بین الملل. با سایر ادیان چی میگه خداوند؟ میفرماد به پیامبر، میفرماد به مسیحی، یهودی، اهل کتاب، زرتشتی، به اینا بگو که تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیاین از اشتراکاتمون با هم شروع کنیم، چرا زود بریم سر اختلافاتمون، تفاوتامون با هم بحث کنیم. بعضیا تا میگن یک مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتیه، زود میرم میگن خب اختلافاتمون ببینیم سر چی دعوا داریم. این خلاف مشی قرآنه. قرآن میفرماد هر جا هستید با هر کسی اول ببینید شباهتاتون چیه، از اونجا شروع کنید. یا عالم شباهت فرمود ما و شما اهل کتاب خیلی اتحاد داریم با هم، یک خانواده ایم، همه خانواده انبیاء ابراهیمی الهیم، هممون خدا، آخرت، اخلاق رو قبول داریم، یه جایش هم اختلاف داریم. تعالوا بیایید الی کلمة سواء، به سمت کلمه مشترک، بیننا و بینکم، ما با شما اهل کتاب خیلی مشترکات داریم، دعوا نداریم با شما. سر چی؟ الله نعبد، عبادت نکنیم جز الله، جز خداوند را، و یکدیگر را ارباب نگیریم، رب به همه ما خدا باشه، نه ما رب شما ارباب شما باشیم، نه شما رب ما، همه با هم برابر برادر. اختلافاتمون هم بعد با گفتگو حل میکنیم. چجوری؟ نمیگه اختلافاتتون رو تر نکنین، میگه از مشترکات شروع کنین. بعد در آیات دیگه میفرماد چی؟ جادل هم، بحث کن، منتها بلتی هی احسن، به روش خوبم نه، به بهترین روش بحث کن. میفرماد از شباهت ها وحدت ها شروع کنیم، از بنا رو بر دشمنی و اختلاف نگذار، بین هر دو نفر یه مشترکات پیدا میشه. منطق قرآن اینه، از مشترکات شروع کن، چرا اول دعوا میخوای را بندازید، بعد برو سراغ مسائل اختلافی هم بریم یا نه؟ بله برید، منتها بلتی هی احسن، به بهترین روش. بهترین روش یعنی منطقی ترین روش، استدلالی، اخلاقی ترین و مؤدبانه ترین روش. مؤدب منطقی حتما برید بحث کنید، منتها عالم با عالم، نه جاهل با جاهل، توی اتاق مطالعه، نه کف خیابون، با منطق نه با چماق. اینا است دیگه، این منطق قرآنه. بعدم میفرماد از سه راه وارد شید، یکی موعظه، موعظه یعنی با قلب هاشون حرف بزن، قبل از اینکه بخوای با عقلش حرف بزنی. بسیاری از مردم انتخاب هاشون عقلانی نیست، خودشون تصمیم نگرفتن چه دین و مذهبی داشته باشن. اول محبت، موعظه یعنی خطاب به قلب مخاطب، با قلبش حرف بزن، مهربان، با ملایمت، دوستانه، بدون تحقیر، بدون توهین. اول از اینجا، این یک موعظه. و حکمت، حکمت یعنی دلیل، بگیم آقا هر کسی برای حرفش دلیل بیاره، بی دلیل که نه من درستم تو غلطی، نه تو درستی من غلطم. حکمت سر یکی که اعتقاداتمون بحث عقلی استدلالی میکنیم. و جادل هم بلتی هی احسن، مجادله یعنی مناظره کن، بحث کن، منتها با ادب و منطق و اخلاق درست. و همه قرآن میفرماد به مقدسات هیچ کس توهین نکنید، حتی مشرکین بت پرست. خیلی مهمه دیگه، چه برسه به مذاهب دیگر اسلامی. قرآن میفرماد حتی به مشرک بت پرست که خدا را قبول نداره و شرک انحراف بزرگه و ظلم بزرگه، و خداوند میفرماد شرک رو نخواهم بخشید. با انبیا آمدن با شرک و مبارزه کردن و پیغمبر اکرم اصلا صف مقابلش ملحد نبوده، همه مشرک بودن. ملحد یعنی کسی که میگه اصلا خدا و آخرت اینا دروغه، ماتریالیسته، میگه فقط ماده. قرآن میفرماد نرید به بت‌ها و مقدسات و خدایانشون فحش بدین. فحش که میدی سب میکنی، اولا که اونا هرگز تسلیم حقیقت نمیشن، چون تو باش کلمه حق رو نگفتی، که تو فحش دادی به مقدساتش. کمترین نتیجهش اینه که اونم فحش میده به الله. این منطق قرآنه، یعنی تو در واقع کاری کردی که به الله فحش کنن. تو این کاری کردی، نه تنها کسی رو هدایت نکردی، بلکه کاری کردی به الله فحش بدن. غیر مستقیم کاری کردیم ارزش‌های مقدس الهی و اسلامی مورد اهانت علناً قرار بگیره. بنابراین هیچ کمکی به حق نکردیم، فقط کمک به باطل کردیم. خب در قرآن اگه بخوایم بررسی کنیم، آیات متعددی داریم که چگونه با دیگراندیشان، با ملحدان و ماتریالیستا، با کی چطوری بحث کنیم. اصلا روش گفتگو با مخالف و مختلف، چون باز مختلف غیر از مخالفه، مختلف ضد تو نیست، با تو متفاوته ولی با تو دشمنی هم نداره، اما مخالف اصلا با تو درگیره، با تو مبارزه میکنه. هر دو روش، هم با مختلفین، دگراندیشان، هم مخالفین، حتی معاندین رو قرآن کریم آموزش داده. الان ما نمیخوایم وارد بحث بشیم، بحث خودش یک بحث مفصل و مهمه. مثلا حضرت ابراهیم میخواد با توحید منحرف شده که به جای پرستش خالق طبیعت میرن سراغ پرستش خود طبیعت و خدایان و ارباب انواع، که به همین فرشتگان میگفتن خدایان یا به اجنه میگفتن خدایان. خب اونجا حضرت ابراهیم چجوری برش میکنه؟ یک کلمه توهین فحش نمیده دیگه. اینا میگن ماه رو عبادت میکنیم، ماه پرستیم، خورشید پرستی، چه پرستی؟ نفل خب همین کارو میکنه، بیایم واقعا خورشید پرست بشیم. خورشید واقعا، خورشید آقا ببین نما این همه منشأ حیاته، اصلا اگه خورشید نباشه زندگی نیست رو زمین. بله خیلی مهمه. بعد میفرماد که خب شبا چکار کنه؟ نوری که نیست افول میکنه. آیا میشه خدا خدای خدایان افول کنه؟ فحش نمیده به مقدساتشون. خورشید پرستا کثیفن، ندونم واجب القتل فلان و اینا. میگه که انی لا احب الافلین، من نمیتونم عشقم رو و ایمانم رو گره بزنم به یک موجودی که افول و غروب میکنه. نمیتونم بپذیرم که تمام هستی تکیهگاهش موجودی است که گاهی هست و گاهی نیست، خودش در رفت آمده. اینجا در واقع هم استدلال درش هست، هم مناظره توش هست، سازش و تسلیم و اینا نیست، هم چیه؟ ذره ای توهین و اهانت به مقدسات خورشید پرستا هم نکرده. خب حالا از این نمونه ها در قرآن زیاده. اون کفاری که قرآن میگه بایشون بجنگید و باید بجنگیم، اون مشرکین و کفار کسانی نیستن که عقاید دیگری دارن، کسانی هن که علیه اسلام و توحید مبارزه میکنن یا مانع رسیدن پیام خداوند به ملت‌هاشون میشن. هیچ جا در قرآن جهاد برای تحمیل دین، تغییر دین و مذهب، که مسیحی یهودی اینا رو شمشیر بذار رو گردنش بگو باید مسلمان بشی، ما نه در قرآن داریم. اینم وهابیا درست کردن بر اساس روش‌های بنی امیه و بنی عباس، که اونا اصلا هدفشون گسترش اسلام و توحید نبود، گسترش سلطه خودشون بود. تو منطق قرآن می‌فهمد لا اکراه فی الدین، اصلا ایمان دینی قابل تحمیل نیست. اما موانع ایمان رو از سر راه بردارید. اگر قدرت‌هایی هستن که نمیگذارن کلام خدا، صدای خداوند به ملت‌هاشون برسه، شما اونجا هم درگیر نشید، برید حرف بزنید، پیام خدا رو به اونا برسونید. اگر اون صاحبان قدرت مثل از سران قریش بگیرید تا حکومت و استکبار جهانی امروز، اگر اونا آمدن مانع حرف زدن شدن، با شما درگیر شدن، اون وقت وظیفه پیدا میکنید که شما هم جواب شمشیر رو با شمشیر میدید، جواب اسلحه رو با اسلحه، و الا کسی رو با اسلحه به جنگ ایمان نباید رفت. حتی تحمل ائمه سلام الله علیهم در سیره زندگیشون ببینید بارها پیش آمده که به اینا توهین‌های بسیار زشت، فحش‌های بد، سبی که به لحاظ فقهی هم اینا ارتداد حساب میشه و حکمش معلومه چیه، فحش میده به پیغمبرا، به ائمه، به قرآن. به جای استدلال، اگه استدلال داری بکن، اشکال بکن به قرآن، بگو من پیغمبر رو قبول ندارم به این دلایل، ما حق نداریم با تو درگیرشیم، با تو با بحث کرد، گفتگو کرد. اما فحش و اهانت مثل کاری که سلمان رشدی کرد و کاری که بعضی از کاریکاتوریستا کردن، اینا منطق و ادب و اینا نیست که، اینا فحش و توهینه، تهمته. خب اینا طبیعتاً دیگه از حوزه منطق خارج شده، وارد حوزه توطئه و توهین و درگیری میشه. خب جواب او چیزی که منطق نیست، جوابش منطق نیست. اون حکم مرتد که میگن مربوط به این جور جاهاست، یعنی یک کسی که شروع کرده به فعالیت تبلیغی اجتماعی علیه دین و به دروغ میگه آقا ما رفتیم مسلمان شدیم، بیم خبر نیست آمده. مثلا شأن نزولش در قرآن هم همینه، بعضی یهودی ها و بعضی مشرکین و اینا جواب نداشتن برای علیه توحید و اینا، بعد شروع کردن به جوسازی اجتماعی، گفتن صبح میریم میگه ما مسلمان شدیم، بله، بعد میام میگه بابا رفتیم خبری نبود، اصلا چرت و پرت اینا فلا، میایم بیرون، همین که ما رفتیم و میایم بیرون، این یک ضربه بزرگ به اسلامه که میگه بقیه هم دیگه میگه ای بابا خب اینا که رفتن مسلمان هم شدن دیدن خبری نیست برگشتن. اینا بحث کار فکری نیست، بحث ارتداد بمبگذاری درون یک دینه، یعنی بگی ما این دین و مذهب رو قبول داریم، بعد توش شروع کنی از داخل به کمک ادبیات خود اون دین و مذهب علیهش اقدام کردن، این در واقع تروریسم فرهنگی است، این گفتگو نیست. و الا پس بحث جهاد، بحث حکم مرتد، مباحث اینجوری، اینا هیچ کدوم برای تغییر دینم نیست، چه رسد به تغییر مذهب که شما بگی ما برخورد خشن نظامی میکنیم تا پیروان یک مذهب اسلامی بیان تابع یک مذهب دیگر اسلامی بشن، مطلقا ما چنین چیزی نداریم. وقت این که حالا چرا به خصوص این مسائل مطرح شد، تا قبل از انقلاب ما هم طبیعتا این مباحث اختلافات مذهبی اینا بود، اما بعد پیروزی انقلاب اسلامی اینا تشدید شد. علت اصلش هم این بود که دارن میبینن تو این 20-30-40 سال جغرافیای جهان اسلام داره تغییر میکنه، همه چی به هم ریخت. بعد از سقوط شاه و تشکیل جمهوری اسلامی اینجا، این الهام شروع شد به شرق و غرب جهان اسلام که عجب اینا کاری که همه میگفتن نمیشه اینا کردن که شد، چرا ما نه؟ ایران شیعه اقلیتی بود تو جهان اسلام، آمریکا و غرب و اسرائیل و انگلیس و کجا هم که 100% اونجا مستقر بودن، ده ها هزار مستشار اونجا بود، همه چیز رو کنترل میکردن، چجوری اینا سقوط کردن و یه حکومت آمد سر کار و بعد هم موند ادامه پیدا کرد؟ اینا الهام داد به بقیه مسلمین از مذاهب مختلف. جغرافیای جهان اسلام در حال تغییره، عصر جدیدی برای مسلمین به یک معنا فرا رسیده بعد از یکی دو قرن سخت و تلخ، پر از تغییر، پر از استثمار. حالا این تغییر بزرگ رو که از انقلاب ما دیگه شروع شد، البته قبلا بود ولی نه در ابعاد، اولین بار که حکومت تشکیل شد، این تغییر بزرگ رو باید بشناسیم، عللش رو باید بشناسیم، جهتش هم باید بشناسیم، مؤلفه هایی که در اون دخیلن، از درون و از بیرون، از درون و از بیرون کشور، از درون و بیرون جهان اسلام، اینا رو هم باید بشناسیم. الان این تحولات دیگه از شرق آسیا تا شمال آفریقا، از جزیره العرب تا بالکان در قلب اروپا، همه جا رو به درجات گوناگون با شدت و ضعف مختلف گرفته و بقیه هم دیر یا زود میگیره، همه جا هست، بعضی جاها ضعیفتر، بعضی جاها شدیدتر. مرکز تحولات هم همین منطقه غرب آسیا است که الان شده مرکز جهان، و مرکز مرکز یعنی نقطه آغاز بزرگ هم از پیروزی انقلاب اسلامی تو ایران بود و تشکیل حکومت در اینجا بود. اولین حکومتی است که در آثار جدید به نام دین با حضور میلیونی مردم تشکیل شده، و اینا یک تحول بزرگیست. حالا اشکالات ما، مشکلات ما به جای خود باید حلش کنیم، مدام مشکلات زیاد داریم، اما توجه داشته باشیم که این یک پروژه بود در جهان کاملا جدید بود، اصلا مسیر تاریخ رو تغییر داد. اون تکانه 14 پیش امواجش همه جا رو به تدریج گرفته. امروز این منطقه شده مرکز جهان، یعنی هر جای دنیا میری در رأس اخبار اولین اخبارشون مربوط به همین منطقه غرب آسیاست که اونا میگن خاورمیانه. همه جا، همه جهان. تعادل قوا بعد از 100 سال ذلت و شکست مسلمین به هم ریخت. این پس لرزه‌هاش ادامه پیدا خواهد کرد، هنوز تمام نمیشه. الان ما هنوز هر روز خبرهای جدید، اتفاقات تازه، خیلی سریع در اتفاقا میفته. یک زمانی بود باید 20 سال صبر میکردی یکی از این خبرها میامد، الان هر روز 10 تا 20 تا خبر مهم جهانی داره میاد که اصلا آدم از بس اتفاقات سریع داره میفته آدم واقعا نمیرسه یکی یکی تحلیل کنه. دیروز با امروز فرق کرده. شاید مهمترین خطری که داره که تهدید میکنه این حرکت رو همین جنگ مذهبی داخل بین مسلمینه. بقیه توطئه‌ها قابل کنترله. تحریم اقتصادی، جنگ، ترور، توهین به اسلام، فلان، هر جا توهین به اسلام میکنه نتیجهش عکس میبینن، بیشتر توجه ها به اسلام جلب میشه. گفتن بعد از 11 سپتامبر که تمام رسانه های غرب شروع کرد فحش و اهانت و تهمت به اسلام و قرآن، خب خرید قرآن در همه جا از جمله خود آمریکا صدها برابر شد، مسلمان ها بیشتر شدن. ولی تنها چیزی که ما رو نابود میکنه توی وضعیت شکست میده دو تا نکته است. این دو تا رو باید حواسمون باشه. یک، جنگ مذهبی بین، جنگ قومی یا مذهبی بین مسلمین، مسلمین رو به دست خودشون میشه شکست داد. این نتیجه جنبندی اوناست. میگن هر وقت در این قرنهای گذشته تو این هزار سال کفر به جنگ اسلام آمده، اسلام و مسلمین پیروز شده. اما هر وقت تونستیم مسلمان را به جنگ مسلمان بیاندازیم، مسلمین رو به جان هم بندازیم به اسم فارس و عرب و عجم و ترک و نمیدونم چی و چه، شکست خوردن مسلمین. یا به اسم مذهب، اختلافات مذهبی، مسلمانان را فقط خودشون میتونن شکست بدن. این یک. دو، اولین حکومت تشکیل شده در عصر جدید به نام دین و این تمام جهان اسلام رو به هیجان آورده. همه نگاه میکنن اینا رفتن رو قله و کاری رو کردن در برابر تمام قدرت‌ها و دنیا ایستادن و موندن، هی قوی ترم شدن. یه مرتبه ای از 1,000,000 سخنرانی اثرش بیشتره وقتی نمونه ببینن. و بعد ای که از بیرون تبلیغاتایی که کردن که انگار اینجا مردم همه بدبخت، گشنه، گرفتار. ما مکرر دیدیم این مهمانایی که از خارج میان هم وارد ایران میشن اصلا تعجب میکنن، میگن ما اصلا تصور ما از ایران این نبود، ما خیالمون باید نون با خودمون بیاریم، خیالمون از سر هر کوچه به سمت ما تیراندازی میکنن، اینقدر تبلیغات شدیده. دوم که اگه ضربه بخوریم مشکله اینه که تو این نمونه عملی حکومتی که ساختیم خراب کنیم. میگن حرفاتون قشنگه ولی خب کو تجربه عملی. ما این دوتا رو باید هر چی میتونیم این دوتا رو باید تقویت کنیم. این دو جاییست که دشمن به ما ضربه میزنه، جلوی گسترش این نهضت رو میگیره. یک، احیانا خدا این نکرده فساد در حکومت، اینا رو باید مهار کرد درست. دو، فاصله بین مسلمین، جنگ های قومی و مذهبی، این کل ماجراست. اهمیت این مسئله هم به همین دلیل. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
رسانه دینی صدا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله
منابع معتبر جهانی میگن رشد، مثلا فرض کنید که تولید ناخالص ملی ایران در این سال از سال قبل بیشتره. چرا بیشتره؟ چون بیشتر کار میکنن، چون بهتر کار میکنن، چون تحریم ها اونها رو از پدر نمیاره، چون دل به کمک بیرون از کشور و بیرون از مرزها نمیبندن. اینه دیگه. این رو باید تقویت، این رو باید تقویت، این روحیه رو باید در کشور افزایش داد. به این حرفایی که اونا بگن آقا شما طرفدار تروریسم هستین، به جبهه مقاومت میگن تروریسم، به جبهه مقاومت میگن شما چرا از فلسطین حمایت میکنه. حالا امروز که همه دنیا دارن از فلسطین حمایت میکنن، توی خیابانهای کشورهای اروپایی، تو خیابانهای واشنگتن و نیویورک مردم را میفتن از فلسطین حمایت میکنن، شعار به نفع فلسطین میدن. مخصوص ما که نیست. حالا از حزب الله چرا حمایت میکنید؟ یه موردی رو نشون دادن، پرچم حزب الله رو توی یکی از خیابانهای یکی از شهرهای آمریکا بلند کردن. مردم دارن در دنیا حمایت میکنن از اینها. اینها مقاومتن، اینها غیرتن، اینها ضد ظلمند. فلسطینی داره از خانه خودش دفاع میکنه، خانه ای که غصب شده، خانه ای که به زور از او گرفته شده. شهرک نشین به پشتیبانی پلیس خبیث رژیم صهیونیستی میاد باغ طرف رو، مزرعه طرف رو، خانه مسکونی طرف رو با بولدوزر صاف میکنه برای اینکه اونجا شهرک بسازه. فلسطینی داره از خانه خودش دفاع میکنه. او تروریسته. جبهه مقاومت تروریسته. تروریست اون کسیست که اینا رو بمباران میکنه. این فاجعه‌ای که اینا آفریدن، البته به جایی هم نرسیدن و به جایی هم نخواهند رسید. علی عالم برای ملت ما معلوم باشد و معلومه برای ملت که دشمنی با ملت ایران به خاطر این مسائلی که اینا میگن، دروغ هایی که سرهم میکنن نیست. دشمنی به خاطر این است که ایران کشور مستقلی، زیر بار اونها نمیره، زورگوییشون رو قبول نمیکنه، حاضر نیست دنبال رو به سیاست های این و آن باشه، اونم سیاست های شکست خورده. امروز خود این قدرت های به اصطلاح برجسته عالم خودشون اعتراف میکنن که در حال شکستن. یه خبری دیدم من از یکی از مجلات آمریکایی، حالا همین دو سه روزه است، که میگه اعتباری که آمریکا در ظرف 200 سال به دست آورده بود در ظرف 20 سال از دست داره میده و از دست داده. اینو خود اونا میگن، میگه ما نمیگیم، تو مجله معتبر آمریکایی مینویسه این رو. حالا همین سیاست عقب مونده، شکست خورده، ناکام، خلاف فطرت بشری و خلاف همه ارزش‌های الهی و انسانی، توقع داره که یک ملتی، ملت مستقلی مثل ایران، ملت با سابقه ای، ریشه داری، متمدنی بیاد از سیاست‌های او پیروی کنه. خب معلومه که نمیشه. این
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.